اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم با پیشکش کردن این برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنوندگان گرامی، نخست برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام مجدد، نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید هم ایالات متحده آمریکا و هم فلسطینیان از این نمایندگی خواسته است تا در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد بیت المقدس برایشان رأی بدهند. نشست اضطراری مجمع عمومی ملل متحد که بسیار نادر و کم پیشین است، قرار است روز سه شنبه در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل رأی گیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نخست بیت المقدس را به صفت پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته و وعده سپرد که سفارت آمریکا را از تل‌آویو به بیت المقدس انتقال خواهد داد. آقای ترامپ هشدار داده است که کمک‌های ایالات متحده به آن کشورهای قطع خواهد شد که بر ضد خاص واشنگتن در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی می‌دهند.
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching.
آنان میلیون ها دلار و حتی میلیارد ها دلار از ما میگیرند و بعد علی ما رای میدهند. ما ناظر رای دهی خواهیم بود. برای ما فرقی نمی کند. صرفه جویی خواهیم کرد.
نظیف سالارزی، معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت که افغانستان با در نظر داشت منافع ملی خود در این مورد رای خواهد داد. آقای سالارزی در صحبت با صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی در شهر استانبول ترکیه موقف افغانستان را در قبال این مسئله روشن ساخته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه روی گزارش این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث نمود. گزارش اخیر آنتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به وضعیت سیاسی، امنیت، صلح، انکشاف اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای، حقوق بشر، تطبیق پروسه کابل، مبارزه با مواد مخدر، کمک‌های بشری، مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی افغانستان اختصاص داده شده بود. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این گزارش گفته است که تنها مذاکره میتواند صلح پایدار و ثبات را برای افغانستان و منطقه برمغان بیاورد. این گزارش تاکید کرده است که افغانستان همچنین با انواع آزمون‌های سیاسی، امنیتی، انتخاباتی و اقتصادی معجز که با یک دید کلی و با تلاش‌های شدید برای رسیدن به یک ثبات سیاسی به جای جنگ نیازمند است. یک منبع ارگ ریاست جمهوری به صدای آمریکا گفته است که عطا محمد نور والی پیشین بلخ استعفای خود را پذیرفته، اما در عوض خود میخواهد فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ به عنوان جایگزین او مقرر گردد. این منبع گفت این پیشنهاد به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ارائه شده است، اما تا حال کدام پاسخ به این تقاضا دادن نشده. فرهاد عظیمی در واکنش به این خبر در صحبت با رادیو آشنا گفت که در زمان مذاکرات آقای نور با ریاست جمهوری افغانستان تقرر وی به صفت والی آینده بلخ به عنوان گزینه مطرح شده بود و رئیس جمهور غنی هم با آقای فرهاد ملاقات کرده است.
به صورت مشخص موافقت خود در این مسئله اعلان کردند، در جریان که باید روند مذاکرات پیش می رفت و ما مطابق با اما موافقات صورت گرفتگی به عنوان والی بلخ معرفی می شدم. متاسفانه با در نظر داشت اوضاع سیاسی روند مذاکرات برهم خورد. بازم از من تقاضا شد از طرف مرگ ریاست جمهوری که باید به صفت والی بلخ برون معرفی شدم و من با در نظر داشت از این که وضعیت متقدشنج بود و او را به صلاح و خیر مردم افغانستان ندارستم، این پیشنهاد رد کردم.
آقای فراد در حال این سخنران را بیان داشت که احزاب ائتلافی سه‌گانه یعنی جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت مردم افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان امروز با نشر یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که برکناری آقای عطا از مقام ولایت بلخ به داعش و طالبان کمک خواهد کرد که ولایت شمالی افغانستان به ویژه بلخ را به ثبات سازند. پلیس پاکستان میگوید در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک لوری که در کنار جاده پارک شده بود حداقل 11 نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شده اند. طلعت محمود مقام پلیس محلی گفت که این تصادم امروز پنجشنبه در شهرک خانیوال در 50 کیلومتری شهر ملتان در ایالت پنجاب رخ داده است. پلیس استرالیا میگوید راننده‌ای که با موترش در شهر ملبورن چند عابر را زخمی ساخت تبعی استرالیا و افغان تبار است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در حادثه امروز در یک از مناطق مزدحم شهر ملبورن راننده موترش را به عابرین تصادم و حداقل 19 نفر را زخمی ساخت. وضعیت دو تن از مجروحین به شمول یک طفل خردسال وخیم گزارش شده است. به گفته پلیس مرد دستگیر شده 32 سال عمر داشته، افغان تبار بوده و سابقه استفاده از مواد مخدر و مشکلات صحی عصبی دارد. پلیس استرالیا گفت که تاکنون شواهد در دست نیست که عامل این رویداد رابطه با دهشت افغانی داشته باشد، اما به گفته پلیس این عمل عمدی بوده است. پلیس استرالیا در کنار راننده موتر یک نفر دیگر را نیز که در داخل موتر موجود بود دستگیر کرده است.
پارلمان روسیه تمدید کرایه یک پایگاه بحری آن کشور در سوریه را برای 49 سال دیگر تمدید کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کمپاین هوایی روسیه در سوریه در سال 2015 شروع و منجر به تغییر جهت جنگ داخلی آن کشور به نفع حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گردید. ولادیمیر پوتین در اوایل ماه جاری خروج مناصفه سربازان خود را از سوریه دستور داد، اما تاکید کرد که روسیه حضور نظامی خود را در آن کشور نگه خواهد داشت. بر اساس قراردادی که روسیه با سوریه دارد، می تواند 11 کشتی جنگی با شمول کشتی های با نیروی اتمی را در عین زمان در بندر ترتوس سوریه در کنار بحیره مدیترانه نگه دارد.
یک کشتی مسافربری که عامل 258 نفر بود در آبهای نزدیک به یک جزیره دورافتاده فیلیپین واژگون شد. در این رویداد با گفته گارد ساحلی فیلیپین مرگ 4 نفر تایید شده و 166 نفر نجات داده شده اند، اما 88 نفر دیگر مفقود الاثر اند. منابع رسمی میگویند این کشتی در حالی که با طوفان شدید موج شده بود غرق گردید. قایق‌های نجات و هلیکوپترها به نزدیکی جزیره پولیلو در 70 کیلومتری مانیلا فرستاده شده اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را شنید شنوندگان گرامی و حالا نوبت می رسد به بخش گزارش ها. در طول سال 2017 میلادی روابط میان افغانستان و پاکستان اکثرا مملو از تشنج اتهام بر یکدیگر بوده است. هر دو کشور یکدیگر را به جا دادن شورشان مسلح که حملات مرگبار را در قلمروهایشان انجام دادن متهم کردند. عایشه تنظیم خبرنگار بخش اردوی صدای آمریکا نگاه اجمالی به روابط میان هر دو کشور در طول سال روان میلادی داشته است که شرح بیشتر آن را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
روابط از قبل پیچیده میان پاکستان و افغانستان در طول سال 2017 پرتنش‌تر شد. هر دو طرف یکدیگر را مکررن به این متهم کردند که به گروه های تندرو اجازه می دهند تا از قلمروشان علیه یکدیگر استفاده کنند. در این حال، رئیس جمهور افغانستان پاکستان را مقصر به بنبست کشانیدن تلاش های صلح دانست.
از روزی که من به کار آغاز کردم، من به سمت پاکستان دست دوستی دراز کردم، اما پذیرفته نشد. ما مذاکرات دو جانبه، سه جانبه، چهار جانبه و حتی چندین جانبه را به خاطر ختم خشونت و دهشت داشتیم، اما پیشرفت اندک صورت گرفت.
پس از یک حمله انتحاری در ماه فوریه در این مسجد پاکستان، اسلام آباد ادعا کرد که در این حمله شورشیان مقیم در افغانستان دست داشتند و در نتیجه دروازه‌های ترخم و چمن برای چندین ماه مسدود شد. دروازه چمن در طول سال 2017 چندین بار دیگر نیز مسدود شده. مقامات افغان گفتند که در نتیجه آن تجارت میان هر دو کشور نزدیک به 50% کاهش یافت. تیرگی دیگر در روابط میان هر دو طرف تلاش پاکستان در حصارکشی در امتداد خط دیورند بود.
این خط کاملا حصارکشی خواهد شد. پسته های امنیتی تکمیل خواهد شد. حتی یک انچ سرحد بین‌المللی هم تا دسامبر سال 2018 از نظارت ما بیرون نخواهد ماند.
پاکستان مدیریت این خط را در جلوگیری از شورشیان مؤثر می‌خواند، اما افغانستان می‌گوید که با حصارکشی در امتداد خط دیورند پاکستان تلاش می‌ورزد تا این خط را یک سرحد رسمی جلوه دهد. افغانستان همچنان ادعا دارد که پاکستان به رهبران طالبان افغان در شهرهای بزرگ آن کشور به مانند کویته و پشاور جا داده است. در این حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در ماه آگوست با اعلام استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا، پاکستان را به بی‌ثباتی امنیتی در افغانستان متهم کرد.
پاکستان به سازمان‌های پناه داده است که هر روز در تلاش کشتن مردم ماست. ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخته ایم و در این حال آنها همان تروریستانی را که با ایشان در نبردند پناه دادند. ولی این وضعیت باید تغییر یابد و فوراً تغییر خواهد کرد.
این سخنان و به خصوص اظهارات آقای ترامپ مبنی بر افزایش نقش سازنده هند در افغانستان با واکنش‌های تند پاکستان و حامیان آن روبرو شد. اما رئیس جمهور ترامپ 3 روز قبل با اعلام استراتژی جدید امنیت ملیش بار دیگر گفت که کشورش هنوز هم با تهدیدات تروریستان و شورشیانی که از داخل پاکستان فعالیت می‌کنند روبروست.
And we have made clear to Pakistan that ما به پاکستان این را واضح ساختیم که اگر ما خواستار ادامه مشارکت خود هستیم، باید شاهد اقدام قاطعانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی که در خاک آن کشور فعالیت دارند باشیم. ما هر سال پول هنگفته به پاکستان می دهیم. آنان باید کمک کنند. ما در تلاش یک پاکستان هستیم که در رفتار بی ثبات کننده و در امور یک افغانستان با ثبات و متکی به خود دخالت نداشته باشد.
با وجود فشارها از جانب امریکا و افغانستان بر پاکستان، تاکنون طبق نظریات مقامات ارشد امریکایی، پاکستان دستاورد ملموس و عملی را در مبارزه علیه دهشت افغانی ندارد. در یک تلاش جداگانه دیگر، تعدادی از فعالان مدنی افغانستان و پاکستان روز گذشته طی یک گردهمایی در کابل از هر دو کشور خواستند تا از بازی‌های سیاسی دست کشیده و برای صلح تلاش ورزند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، اولیای شاگردان مکاتب افغان‌تار در نشستی در کابل از مقامات ذی‌صلاح به خصوص رئیس جمهور کشور تقاضا کردند که مسئول هماهنگ کننده امور تعلیمی ریاست مکاتب افغان‌تار در افغانستان را که در بازداشت خانگی به سر می‌برد رها نموده تا به مکتب برگردد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک به دنبال نشست ها و دادخواهی های قبلی امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از مقامات ذی‌صلاح افغانستان تقاضا کردند. آقای یلماز آیتن، هماهنگ کننده امور تدریسی مکاتب افغان ترک در افغانستان را که در حال حاضر در بازداشت خانگی به سر میبرد، به صورت عاجل رها و پاسپورت هایش را اعاده نماید تا به وظیفه‌اش برگردد.
از مقامات محترم صالحه و تصمیم گیرنده، خاصتا رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان، احترامانه تقاضا داریم هدایت اعطا فرمایند تا هرچه عاجل آقای یلماز آیتن از تحت نظارت خانگی رها، پاسپورت هایش اعاده و به وظیفه‌اش برگردد. کمیته اولیای شاگردان به حاکمیت قانون و منافع اولیای کشور پابند و متحد.
اولیای شاگردان که در این نشست خبری شرکت کرده بودند، هر یک به نحوی به دفاع از مکاتب افغان ترک پرداخته، مداخله حکومت را از دیدگاه و زاویه های مختلف به بررسی گرفتند و بازداشت استادان مکاتب افغان ترک را عمل ظالمانه حکومت خواندند. کبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو کمیته اولیای شاگردان، بازداشت استادان افغان ترک توسط امنیت ملی را عمل ظالمانه و برخلاف قوانین ملی و بین المللی خواند که در فرجام باعث بی‌اعتبار شدن افغانستان در جامعه جهانی می‌گردد.
بسیار ما تشویش داریم که مبادا یک ظلم کنان در حق یک فرد بیگناه دولت ما انجام بده و اینا را به دولت ترکیه تسلیم بده. این مخالف تمام قوانین بین المللی است. به شما هم عرض می‌کنم دولت ما باید بفهمد.
عبدالشکوری دادرس، کارشناس مسائل حقوقی و عضو کمیته اولیای شاگردان گفت که این اقدام حکومت افغانستان مخالف اساسات اسلام و عنانه های افغانی است.
در اسلام میارون حکم که چی؟ استاد پر شاگرد، استاد در شاگرد پر کورنی، استاد پر طول طولی نباندی، حق لری.
میارهای اسلامی حکم میکند که استادان بالای شاگردان، بالای اولیای شاگردان و در کل بالای اجتماع دارای حقوق میباشد. و ما برای اعاده حقوق معلمان فرزندان خود مبارزه میکنیم و اجازه نمیدهیم که معلم اولادهای ما را بندی کنند. خانم زینب امان عضو دیگر کمیته اولیای شاگردان به مسئله داخل شدن موظفین امنیت ملی به حریم مکتب دخترانه افغان ترک تماس گرفته افزود.
دخول موظفین امنیت ملی به تاریخ 21/1396 به حریم لیسه نسوان افغان ترک و بدون داشتن اسناد، مدارک و قرار صادره محکمه زیرصلاح تلاشی منازل استادان ترکی و آن هم بدون موجودیت مامور اوناس در ترکیب هیئت یک عمل غیرقانونی بودند که در مخالفت آشکار با ماده 38 قانون اساسی و مواد 119، 120 و 121 قانون اجرات جزایی قرار داشته و هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.
کوتاه سخن این که تمام نگرانی و دغدغه اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک این بود که به حیثیت و اعتبار استادان و مسئولیت روانی شاگردان مکاتب افغان ترک صدمه نرسد و همچنان استادان مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه تسلیم داده نشود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته پیرامون قانونسازی تصویب لایحه اصلاح نظام مالیاتی تاکید کرد و آن را عملی ساختن یک از تعهداتش در زمان مبارزات انتخاباتی خویش خوانده است. این دستاورد آقای ترامپ در ختم سال 2017 به وقوع پیوست که به گفته برخی از جمهوری خواهان ختم خوبی برای سال روان برای سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ شمرده می شود. اما اینکه اولین سال ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ چطور خاتمه یافت موضوعی است که شرح بیشتر آن را در گزارش تقدیم شما می کنم.
قانون حق نشر و قانون کپی رایت که فعلا در کشور ما نافذ هستند حق مؤلف مصنف را تثبیت کرده و در قانون کپی رایت بسیار به صراحت و مدوار آمده.
آقای مهمند، با توجه به شرایطی که شما گفتین قانون وضاحت داره در بخش حق نشر، فکر میکنین تا چه اندازه فرهنگ بین مردم رایج هست و برای جلوگیری از سوء استفاده و تقلب کاری برای حق مؤلف و همچنین به حق ناشر یک کتاب، شما به عنوان یک ارگان مسئول چه خدماتی تا حالا انجام دادین؟
بله، تمام موارد قانون وقتی که بعد از توشیح اعتماد رئیس جمهور قانون نافذ میشه، بعد از مرحله انفاذ تمام موارد قوانین جاری میشه، ببخشید تمام ماده های قانون جاری میشه. وزارت اطلاعات فرهنگ هم این قضایایی که در مربوطی قانون باشه و با وزارت اطلاعات فرهنگی در روشنی و مواردی که در این قانون ذکر شده در مطابق و ماده های قانون قضیه را در روشنی انمی قانون به ارگان های زیرب معرفی میکنه.
با توجه به شرایطی که شما گفتین، ما در چند هفته گذشته شاهد موردی بودیم که کتاب یکی از نویسنده ها به سرقت رفت و نسخه پی دی افش در شبکه‌های مجازی به صورت بسیار وسیع و گسترده به نشر رسید به صورت رایگان، در قبال افرادی که همچون تقلب‌ها را انجام میدن و در سهمی دارن برای انتشار یک نسخه پی دی اف یا همچنین یک کتاب الکترونیکی که حق نشرش به یک کس دیگه سپرده شده، وزارت اطلاعات و فرهنگ چی عمل کرده در قبال افراد دارن؟
بلکل، وقتی که یک اثر از طرف یک مؤسسه نشراتی چاپ میشه، تمام حقوقی که اونجا در کتاب و در بین ماشه نشراتی و امون نویسنده گفته شده تمام حقوق مربوط برای امون ماشه نشراتی میشه تا که اجازه این ماشه نشراتی را داشته نباشه. کسی حق نداره که این در دیگه ماشه نشراتی چاپ کنه یا پی دی اف کنه تا که اجازه او ارگان نشراتی را داشته نباشه. در روشنی قانون کپی رایت مازمی افراد و اشخاصی که کار میکنه برشان میگم از رسانه های مختص طریق رسانه های محترم شما و از رسانه های دیگه هم برشان گفتیم، اعلامیه ها را هم پخش کردیم که جدا از نشر و پخش غیر قانونی بعضی کتاب ها و اثار که هستن جلوگیری کنه و این کار نکنه. وقتی که این کار صورت بگیره قانون واضح هستن و در روشنی قانون یاره به طوری که قضایی دیگر بر ارگان های عدلی و قضایی محول ساختیم به تعقیب این قضایی را هم با ارگان های عدلی و قضایی در روشنی نمی قانون ما می سپاریم.
شنوندگان گرامی با عرض معذرت که مصاحبه همکارم سحر عظیمی با صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که در مورد در نظر گرفتن نظر در نظر نگرفته شدن حق نشر و مالکیت ناشر که سبب مشکلات در افغانستان شده در بخش نشر کتاب ها و این وضعیت هر روز به گفته آقای محمد که در کشور روز به روز بدتر میشه و حق نشر و مالکیت ناشر نقص میشه. خب حالا میپردازیم به گزارش دیگر در مورد تلاش های دونالد ترامپ و دستاورد هایی که آقای ترامپ در سال 2017 داشته است. از اولین لحظه ای که رئیس جمهور ترامپ به قصر سفید رفت و مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده گرفت، تعهدش همین بود که تعهداتی را که در زمان مبارزات انتخاباتی خود به آمریکایی ها کرده بود عملی کند. بیمه صحی، ایجاد دیوار در سرحد مکزیکو، کاهش مالیات، کنترل روی روال آمدن مهاجرین به ایالات متحده و موضوعات دیگری تعهداتی بود که آقای ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش کرده بود. اما در طول امسال، در حالی که فقط چند روزی دیگر به ختم آن باقی مانده، آقای ترامپ توانست که تعهد خود را در قسمت مالیات عملی سازد.
بزرگترین است. من همیشه میگویم بزرگترین، ولی این بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ کشور ما و اصلاحات است. اما کاهش مالیه واقعا یک موضوع خاص است.
رئیس جمهور ترامپ پس از کسب قدرت گفت که با دیدگاه جدیدی به پیش می رود.
از این روز به پیش یک دیدگاه جدید سرزمین ما را رهبری می کند. از امروز به پیش فقط امریکا اول خواهد بود و اولویت خواهد داشت.
اما سال 2017 یک سال مملو از آشفتگی های سیاسی بود. از مجادله ها با توییت تا انتقادات تا ناکامی بیمه صحی تا تحقیقات دوامدار مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته.
آنها میلیون ها میلیون دلار را به مصرف رساندند. قطعا مداخله وجود نداشته. من تلفن به روسیه نکردم و کار با روسیه ندارم.
در همین حال لری سباتو تحلیلگر سیاسی از پوهنتون ورجینیا میگوید
تنها 60% امریکاییان از شیوه کاری رئیس جمهور راضی نیستند. آنچه قابل ملاحظه است این است که دوچند امریکاییان از کار رئیس جمهور راضی نیستند در مقایسه با کسانی که از کارش راضی هستند.
دموکرات ها در بخش لایحه اصلاح نظام مالیاتی باختند، اما در انتخابات اخیر پیروزی هایی داشتند که زمینه امکان برنده شدن دموکرات ها را در انتخابات سال 2018 کنگرس بیشتر ساخت. سناتور چک شومر رهبر دموکرات ها می گوید
این قانون مالیات لنگر بر پای هر جمهوری خواهد بود. اگر تا حال ندانستند در نوامبر سال آینده می دانند.
اگر تغییر در سیاست آقای ترامپ ایجاد نگردد، ممکن آقای ترامپ نیز در جای پای رؤسای جمهور سابق مانند باراک اوباما و جورج بوش قدم بردارد که در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی ها را برای حزب خود از دست دادند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، خبر تازه‌ای است که افغانستان رأی تاییدی خود در مورد مصوبه پیشنهادی که در نشست اضطراری سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده است دوباره پس گرفته است. خب در ادامه گزارش‌های رادیو آشنا صدای آمریکا، با پناهنده شدن یک عسکر و دو ماهیگیر به کره جنوبی بر روز پنجشنبه چین وانمود می شود که علائم بروز کرده است که تغییرات بین المللی سبب گردیده است که تا رژیم در پیونگ یانگ مجبور گردیده باشد تا دشواری های اقتصادی را بر مردم خود اعمال کند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
یک عسکر کره شمالی به کره جنوبی پناهنده شد. این دومین عسکر این کشور است که در یک ماه گذشته اقدام به فرار می کند. همچنان دو ماهیگیر نیز دیده شدند که به کره جنوبی پناهنده می شوند. مقامات کره جنوبی می گویند که یک عسکر کره جنوبی از منطقه غیر نظامی شده به روز پنجشنبه عبور کرده و در برابر پوسته محافظین به مشاهده رسیده است. روحی چون سخنگوی لوی درستیز کره جنوبی گفته است:
اونل اوجان چونسابو جنسن اوری گون جی پی جنبانورو بوکان گون هم میانی.
امروز وقتی یک عسکر کره شمالی با عبور از پوسته جبهه عمومی وسطی غربی به کره جنوبی پناهنده شد. اردوی ما عسکر پناهنده را به طور مسئول رهنمایی نموده و پلان دارد تا در مورد پروسه پناهندگی از او تحقیقات به عمل آورده و انگیزه او را برای این کار دریافت کند.
وزارت دفاع کره جنوبی گفت که عساکر کره شمالی در برابر این عمل عسکر خیش کدام عکس العمل نشان نداده و نه هم بر او آتش گشودند. اما در یک رویداد مشابه ماه گذشته یک عسکر کره شمالی وقتی خواست به منطقه غیر نظامی با جیپ وارد شود، توسط همقطارانش بر او آتش گشوده شد. او در حالت زخمی به یک شفاخانه در کره جنوبی برده شد و گفته می شود که صحتش در حال بهبود است. این چهارمین واقعه پناهجویی در این سال است که رخ می دهد. علاوه‌تن وزارت متحدسازی کره جنوبی به روز چهارشنبه گفت که پلیس بحری این کشور دو تن را که در داخل یک قایق کوچک در فاصله از ساحل در حرکت بودند یافتند. آنها خواستار پناهندگی سیاسی در کره جنوبی شدند. اکنون هویت و ادعایشان در حالت بررسی می باشد. عساکر کره جنوبی 20 مرمی هشدار دهنده به سوی عساکر کره شمالی شلیک کردند. آنها می کوشیدند تا جلو پناهنده شدن عسکرشان را از طریق منطقه غیر نظامی که دو کره را از هم جدا می کند بگیرند. او چهارمین عسکر و 15مین پناهنده کره شمالی است که مستقیما از خاک کره شمالی پا به فرار می‌گذارند. اما بسیاری از 30,000 از ملکی‌ها معمولاً به تعقیب جنگ کره در 1953 به این طرف از طریق خاک چین پناهنده شدند. علاوه‌تن در ژاپن تعداد از کشتی‌های حاوی اجساد نیز در سواحل این کشور یافت شده است. تحلیلگران چنین نظر می‌دهند که کشتی‌های ماهیگیری مربوط به کره شمالی باشد. در این کشتی ها مقدار کافی سوخت برای بازگشت به کره شمالی وجود نداشت. نگرانی های فزاینده وجود دارد که تعزیرات ملل متحد بالای کره شمالی در برابر آزمایش های هسته‌ای و میزایل بالستیک این کشور سبب گردد تا جانب رژیم در پیونگ یانگ دشواری های اقتصادی بر مردم این کشور تحمیل گردد. این کار سبب گردیده است که 70% مردم این کشور در خط فقر قرار داشته باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد، با ما باشید.